کجا هست؟ حالا ایشون که مدیر عامل نیستن ولی به حال عضو هیئت مدیره بودن یه مقطعی. به حال میخوام بگم که از این طرف هم کفه ترازو رو یه جورایی دارن برابر میکنن دیگه.
به هر حال حالا خوشبختانه مدیرانی که خودشون فوتبالیست بودن و دارن کار مدیریت میکنن، خود بازیکنان خود مربی خوشحالترن، چون مدیرانی که خودشون فوتبالیست بودن خودشون ورزشکار بودن، حالا تو هر رشته‌ای.
دقیقاً.
الان مثلا تو رشته کشتی ببینیم که آقای دبیر چه خدماتی به کشتی گیر داده، تو همه رشته‌ها.
طرف خودش این کاره باشه خیلی راحت‌تر کار
می‌کنه. درد ورزش، درد ورزشکار رو بیشتر متوجه میشه. به هر حال انتظارات من، حالا نمیخوام اسم ببرم، یه مدیر عامل اومد اون پرسپولیس، شاید تا حالا فوتبال از نزدیک ندیده بود. روز معارفش من خودم سر تمرین پرسپولیس بودم. شاید شما باورت نمیشه. اومد گفت که موقع پرسپولیس هم شرط خوبی نداشت. حالا من دارم خود میدم اسم طرفو نمیگم. اومد گفت شما هر بازی باید 12 تا بزنید، 14 تا گل بزنید. بازگون همش همگرا نگاه می‌کردم. مگه میشه مثلا؟ میخوام بگم طرف بنده خدا انسان بسیار شریف ولی از فلسفه فوتبال خیلی دور بود. یعنی معلوم توی جایی که خب متعلق اونجا نبود.
حالا اصلا هیچ کی هم نفهمید کیو گفتی.
حالا دیگه من سعی کردم که ذره چیز کنم ولی خب میخوام به شما بگم که اینجوریه داستان. یعنی این اتفاقاتی که به حال میفته اینجای خوشبختیه که حالا ورزشکارامون به سمت مربیگری، به سمت مدیریت برن. خیلی بهتره. شما الان تو ورزش روز دنیا هم میبینید توی رشته‌های مختلف، حالا به خصوص فوتبال، خیلی از فوتبالی‌ها یا کار مدیریتی میکنن یا کار مربیگری میکنن و خب به هر حال فوتبال دست اهلشه دیگه. حالا
اتفاق خیلی خوبی. حالا تو اینو گفتی، ما یه مدیر عامل داشتیم البته توی استقلال پرسپولیس نه، توی باشگاه دیگه اومده بود بنده خدا. نیمه اول تموم شده بود، بلند شده بود بره، بعد گفتن آقا کنجی داشت میبریم، گفتم همه دارن میرن دیگه، نه اینا میرن یه آبی چیزی بخورن برگردن. گفتم اگه ادامه داره بازی، برای در دو نیمه هست بازی. یعنی ببین اینجوری غیر آشنا بود، حالا این توی باشگاه غیر سرخابی بود ولی به حال تا این اندازه غیر مرتبط و غیر آشنا متأسفانه باشیم و یکی از دلایلی که فوتبال ما پیشرفت کردن.
البته من اینو اضافه بکنم، یه مدیر عامل دیگه ای هم داریم که
راه همه خاطره دارن دیگه.
نه این خیلی خاطره جدیدیه واسه همین 3-4 هفته قبله که میره سر بازی یکی از تیم‌های لیگ برتری و نمیدونسه پیراهن تیم خودشون کدومه و این دیگه خیلی عجیب بود. نیمه دوم تازه بهش میگن، دیدن که سر موقعیت‌های تیم حالش خوشحالی میگه.
واقعا جدی میگی؟ آره. نو طنز.
نه واقعا همچین اتفاق افتاده. این چه اسم
بود؟ اونجی مجدا و شنیده بودی اینو؟
نه نشنیده بودم. برای توی فوتبال ما هر چیز ما بگید قابل باوره دیگه.
آقا مخلصیم آقای مشتاق نورعلی عزیزم، انشالله که فردا حق به حقدار برسه، فارغ از رنگ ها و اسامی، هر تیمی که شایسته تر هست انشالله قهرمان بشه، اون پایین هم هر تیمی که شایسته تر هست بمونه تو لیگ برترمون.
آقای بابا زدن انصاف خیلی دیگه عجیب غریبی داریم، چه تو لیگ برتر چه تو لیگ یک. هفته های آخر، یعنی لیگ برتر چه هفته آخره،
خیلی
بجز نفت آبادان که سقوط قطعی شده اصلا معلوم نیست،
معلوم نیست
سمی آسیایی میگیره که
یک هم همینطوریه.
لیگ یک، آره تو لیگ یک با اینکه دو هفته مونده نه معلوم چی قهرمان.
همین خوبه، این نمک فوتبال دیگه، قربونت برم، نمک فوتبال.
لیگمون عجیب غریب و سنگین بود، یعنی واقعا میتونم بگم که سخت ترین و سنگین ترین سالی بود که
جذابیت کار بالا میره. حتی لیگ یک سال آینده مطمئنا سخت تر از اینم خواهد شد،
قطعا خیلی سخت
تر. مشتاق نورعلی عزیز خیلی عطا زیاد ممنونم،
شب شما بخیر،
شب بخیر، قربونت دارم. ادامه فوتبال ساحلی رو تماشا کن. ای داد ویداد، مدیر عامل تیم نشناس هم دیدیم دیگه تو این فوتبال، چشممون به جمال اینش هم روشن شد دیگه، یه مورد ما نشنیده بودیم. دمت گرم یاسین. خدمتتون عرض کنم که خانم الناز از مشهد پیام دادن، خیلی هم پیام 60-70 تا پیام همینجوری فرستادن، ما والا به فکر جیب شما هم داریم همینجوری هزینه میکنیم پیام هایی میفرستید با ما. آقای بابازاده از سرخابی ها میخوام خواهش کنم التماس کنن، التماس لازم نداری که فردا شب هر کدوم قهرمان نشد با بهانه و توجیه زمین و زمان رو ندوزه به هم دیگه و لذت فوتبال رو از مردم نگیره. ها
نه یه ذره آره این پیام دیره، یعنی بهانه جویی هایی که صورت گرفته با احترام با آقای جواد نکونام امسال حتی صدای پیشکسوتا و بزرگان باشگاه استقلال هم در اومده از بهونه‌ای که جواد نکونام گرفته. حالا تا یه مقطعش به خاطر اختلاف مدیریتی و بازیکن‌ها حق با جواد هست، اما از یک جایی به بعد که یوهو شما 28 هفته داوری ها پاک باشه و درست باشه و آقای هاشمی نسب از داورا بره تشکر کنه، یوهو هفته 28 که سل رو از دست میدید، جام فلزی و جام شرافت و اینا مطرح بشه، واقعا اجازه بدید که نه فقط فوتبالی های در واقع پرسپولیس و سپاهان، فارغ از رنگ ها، خود استقلالی ها هم من میدونم که اصلا قبول نمی کردن این بهانه ها رو و میگفتن که آقا تیم استقلال از نظر فنی در بازی های پایانی لیگ کم آورده، تاکتیک مناسبی اتخاذ نمیشه و این بهانه جویی ها باعث شد تا شاید قهرمانی از دست استقلال بره.
یه سوالی اول برنامه گذاشتیم برای دوستانمون که دلیل ناکامی تیمای خوزستانی امسال چی بود تو لیگ برترمون؟ چرا علیرغم اینکه این تیم ها همه چیز داشتن، پول، امکانات، سخت افزار، نرم افزار، ورزشگاه، بازیکن، همه چی براشون فراهم بود، چرا الان هر سه تا گزینه سقوطن؟ یه نکته خیلی جالبه، به هر کدوم از مدیران این مجموعه هم تماس گرفتیم، زنگ زدیم که بیان صحبت کنن، از دم همگی کلن تعطیل، صحبت نمیخوان بکنن دیگه، چی بگن دیگه، شاهکارهای مدیریتی بگن، حرفی برای گفتن ندارن که. آقای یاسین خان
بفرمایید. و آره، حالا در ادامه این وضعیت هم از ماجرای سقوط ستیم پایین جدول و باید بگیم که پیکان فقط در یک شرایط هستش که حالا به سمت سقوط میره، یعنی احتمالاتی که دوستان آماده کردن در یک حالتی که تیم پیکان سقوط میکنه و اون هم در حالتی هستش که پیکان مقابل استقلال شکست بخوره، یعنی اگه ببره یا مساوی بکنه میدونه که میمونه. آره، اما اگر شکست بخوره و از اون طرف تیم فولاد و استقلال خوزستان ببرن، این حالتی هستش که
فولاد باید نساجی رو ببره در هر حالتی، چون تفاضلش هم خیلی
دقیقاً همچه حالتی داره، یعنی باختش که آره، کاملا مشخصه، اما تساویش دیگه باید نگاهشون به گوشیشون باشه تا نتیجه بازی همزمان رو نگاه کنن.
دقیقاً 916-8106 دوستان از خوزستان فرمان داره، گفته مافیا رو از خوزستان حذف کنید، نتیجه رو ببینید، نمیذارن بومی ها ورود کنن. آقای خانم سوپانی از اهواز این پیام رو برای اون فرستاد. یه دوستی هم آقای اکبری از محمدشهر کرج گفتن پرسپولیس چسبیلی های واضره ول کردی، چسبیلی به استقلال، پیکان، تیم پیکان خودش امتیاز میخواد، یکم شرافت داشته باش. چشم، چیکار کنیم ما؟ نگیم از پیکان، پیکان بگیم مثلا امتیاز لازم نداره. بازی پرسپولیس رو مثل رفسنجانی که اون حساسیت رو برای رفسنجانی ها نداره، اون تیم براش علی‌سلوی است، ببره مساوی کنه به بازی، هر اتفاقی بیفته براش توفیقی نداره. این برای پیکان اتفاق مهمیه، اینجا هر دوتا تیم برای برد میان، به خاطر اینه که یه مقدار این بازی حساس شده و علت اینکه بیشتر بهش میپردازیم همین هست، نه چیز دیگه. آقا مرتضی عزیز از ما مشاهده کرد، عرض کنم حضورتون که 3-4-3-5-3-8 برای پیامامون خدمتتون. 37 دقیقه 37 ثانیه از 8 شب گذشت، اینجا رادیو جوانه و این برنامه 44 تا خیلی خب
مرزا. بله، حالا از فوتبال ایران اگه یه ذره با این حواشی عجیب غریبش فاصله بگیریم، فردا شب اوج هیجان و بالاترین سطح جذابیت فوتبال رو در
آدرنالین بالا،
بله، در آدرنالین بالا در ویمبلی لندن خواهیم دید. آخرین بازی دو پادشاه فوتبال آلمان، تونی کروس افسانه‌ای و مارکو رویس با پیراهن رئال و دورتموند در فینال لیگ قهرمانان خیلی جذاب خواهد بود. همین لفظ فینال لیگ قهرمانان برای جذابیت این بازی کافیه، ولی خب تماشاگرای دوتا تیم میان. فکر میکنم که حالا به عنوان هوادار فوتبال با احترام به طرفدارای رئال مادرید، این فوتبال یک همچین جامی رو به مارکو رویس وفادار به رنگ زرد بدهکاره که یک شادی رو تجربه کنه با تیم دورتموند. همه اون نسل طلایی که یورگن کلوپ آورد با خودش به دورتموند یک دوره به بایرن مونیخ رفتن، یعنی ماتس هوملز رفتش، خود ماریو گوتسه رفتش، لواندوفسکی رفتش، رافائل گریرو رفتش و این رفت و برگشت بسیار زیاد بود، اما مارکو رویس وایساد برای دورتموند جنگید و حالا بعد از یک دوران باشکوه داره از دورتموند جدا میشه.
بلیت بازی هم 610 پوند اعلام شده، 777 دلار
و مسئولان یوفا هم یه حرکت خیلی جالب زدن، گفتن که اون راننده های اتوبوس دو تیم باید تا 5 ساعت قبل از مسابقه فقط همطوری هی بیان تمرین بکنن. از همین امروز شروع کردن انگا که میان اون مسیر رو هی با هم دیگه میرن، هی بر میگردن و قرار
بلندسازی میکنن، الان
میرن تمرین بکنن، با راه آشنا بشن، یه
مقدار
چالش
دست اندازا رو مثلا تشخیص
دادن. اتفاق جالبی بود که این دوتا راننده رو آوردن اینجا که فقط از امروز بشن تمرین بکنن این مسیر
100 متر رو میرن و میان،
کلا مسیر 500 متره.
500 متر
به خاطر چی دادین؟ حالا اون تغییر فرمون و اینا بخوان عادت کنن خیلی سخته. ما خودمون یه تو همچین داستانی یه بار چیزی همین راهنما رو اشتباه به جاش برفاکن میزنی و اصلا داستانی میشه. خیلی تغییر فرمونه عجیبه.
خانم برامی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام خدمت آقای بابازاده و همکاره محترم، زنده باشید، متشکرم.
خانم برامی چه خبر از فوتبال فوتسال بانوانمون؟
اخبار و حسابی
یه بازی دوستانه دا... که خانمامون باختن به
بله متاسفانه با بلاروس بود،
بلاروس
که دیروز بله با شکست 3-0 مواجه شدن و اینکه امیدواریم در بازی بعدشون که 13 خرداده انشاءالله به موفقیت برسن و برنده بشن.
بله.
این که نشست هماهنگی دو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال بانوانمون با بلاروس برگزار شده بود که حالا مربوط به برگزاری مسابقه و زمان ورود تیمش و داوران و مباحث مربوط به تفریح تمرینات و اسکان دو تیم ها بود که اولین دیدار ده خرداد انجام شد که با شکست ایران مواجه شد. اما برسیم به فوتبالیست دختر اردبیلیمون اصل دهخانی نیا که از کودکی به فوتبال علاقه داشت و همیشه با فوتبال زندگی میکرد که این فوتبالیست دختر اردبیلی از حمایت خانوادهش و مسئولان گفته که تونسته به اینجا برسه و سابقه دو بار همراهی با تیم ملی فوتبال دختران زیر 15 سال کشورمون داشته و قهرمانی مسابقات آسیایی کافا شده و امیدواریم که موفق باشه در اجرای کسبش. و اما اخباری که از فوتسال در دست دارم این استش که سایت فوتسال تننت اسامی نامزدهای بهترین بازیکنان فوتسال زنان جهان رو اعلام کرده که نام فاطمه اعتدادی در اون به چشم میخوره و آرزوی موفقیت میکنم براشون.
انشاءالله.
بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال بانوان هم از شرایط نگران کننده این تیم گفته و گفته که وقتی شرایط فراهم نباشه انتظار موفقیت از تیم ملی رو ندارن. چون در گذشته پیدای بیشتری داشتن و رسیدگی ها بیشتر بوده، اردوها بیشتر بوده و حالا در حال حاضر 5 ماهی که هیچ اردویی نداشتن و امیدوار هستن که تیم فوتسال بهترین نتایج رو بگیره در ادامه راه.
سیاری خیلی متشکر خانم بهرامی عزیز از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. فقط بازی برای تیم ملی فوتسال اون دوستانه با بلاروس کی بود گفتین؟
13 خرداد.
13 خورد. شما که تمام بار نچه خوب بگیرن. خیلی متشکرم ازتون، شب شما
خدا نگه.
خدا حافظی.
رمز موفقیت پرسپولیس دوری از حاشیه است. وقتی که یحیی تعویض شد، بازیکن مورد نظر اومد و انتخاب خوب آقای درویش وایستاد و یک مربی رو گزینه گذاشت. هم هزینه نداشت براش، هم کسی که تونست بازیکنهای رو خوب میشناسه و بازیکن مد نظر آقای یحیی و خود عثمان بود. الان تیم داره نتیجه میگیره.
برگ برنده پرسپولیسی ها بعد از تیم بحران زده یحیی، عثمان چهره این هفته و چند هفته اخیر فوتبال ایران. جام حذفی در شرایطی از دست پرسپولیس سر خورد که هنوز اونها نتونسته بودن حریفشون رو در صدر جدول بگیرن و میدونستن استقلال در صورت حفظ یک اختلاف امتیازش به قهرمانی میرسه. مخالفان عثمان به شدت شاکی بودن و امیدهاشون برای به دست آوردن قهرمانی جام حذفی در صورت از دست دادن قهرمانی لیگ برباد رفته بود. خاطرات بعد از نیمه باخته به استقلال خوزستان و تلاطم و تشویشی که در سر سرمربی برزیلی قرمزپوش‌ها بوده رو بعدها باید از او پرسید. اما حتی اگر عثمان در مورد تمام اتفاقات دراماتیکی که بعد از رفتن گل محمدی از پرسپولیس تا از دست دادن جام حذفی و 3-4 هفته پایانی لیگ هم برای همیشه سکوت کنه، نتیجه عجیب روی کاغذ تغییر نمی‌کنه و این فقط یک چیز رو نشون میده: قدرت ذهنی بالای عثمان در مهار تمام این فشارها و حواشی که هیچ وقت در بدام انداختن او موفق نبودند. شاید بعد از پرسپولیس قطبی این نیم فصل اسمار با پرسپولیس یکی از آرامترین و بی‌حاشیه‌ترین فصل‌های تاریخ این باشگاه باشه. نه انتقادها به حضورش در مقام یک سرمربی، نه انتقادها به از دست دادن جام حذفی، نه بازی به ظاهر از دست رفته مقابل استقلال خوزستان و نه هفته‌های پر استرس رسیدن به کورس قهرمانی، نه حتی هفته‌های پرفشار نگه داشتن اختلاف یک امتیازی با رقیب آبی پوش تا گرفتن اونها در صدر جدول، هیچ کدوم آرامش و تمرکز عثمان رو به هم نزد. حالا برای خیلی ها حتی قهرمان شدن یا نشدن پرسپولیس در روز شنبه فاکتور خواستن دوباره عثمان روی نیمکت پرسپولیس نیست. اونها حتما او رو میخوان. او انقدر با رفتار حرفه‌ایش فضای تیمش رو بدون حاشیه و آرام نگه داشته که علاوه بر قیمت خیلی خوبی که برای باشگاه پرسپولیس داره و با توجه به نبود یک سرمربی درجه یک ایرانی، بهترین گزینه برای تمدید قرارداد میشه. در شرایطی که ادهی هم مثل بهروز رهبری فرد، پیشکسوت پرسپولیس نگران عملکرد احساسی باشگاه در تمدید قرارداد با عثمان، چون معتقدن این تیم هنوز تیم یحیی گل محمدیه، نباید فراموش کرد عملکرد فنی عثمان در پرسپولیس کاملا قابل دفاعه و این عملکرد فنی و سبک متفاوت عثمان نمیتونه ربطی به یحیی گل محمدی داشته باشه. او برخلاف سرمربی سابق پرسپولیسی ها در تعویض کردن شجاعه، بهتر و به موقع‌تر دست به تغییر میزنه. پرسپولیس رو در خط حمله به خوبی تقویت کرد و تأثیرش در فورواردهای این تیم از نتایج پرگل پرسپولیس بعد از یحیی کاملا مشخصه. تیمی که در بحران نیم فصل اول به زور یک گل زده پیروز میشد یا به تساوی تن میداد، حالا به قدری به تاکتیک‌های سرمربی و ذهن خلاق او در رفع مشکل اطمینان داره که بازی 3-0 باخته رو 4-3 میبره و باید قبول کرد مجموع همه این فاکتورها حتی در صورت قهرمان نشدن پرسپولیس باز هم عثمان رو در شرایط بهتری نسبت به گزینه‌های احتمالی این باشگاه برای فصل بعد قرار میده.
خب عرض کنم که شایعات خیلی زیاده توی فعالیت توی حوزه فوتبال ایران. فقط یه نکته رو بچه‌ها در موردش می‌خواستم از یاسین توضیح بدن. دانشگاه پرورش مربی باشگاه منسیتی خیلی جالبه، دستیاران پپ گواردیولا دارن دونه دونه سرمربی میشن دیگه، آخرشون که آقای حسن کمپانی
کلا جالبه دیگه. توی این چند سال از دوران شروع مربیگری پپ گواردیولا از شاگرداش ژاوی هرناندز، ژاوی آلونسو که حالا یکیشون دوره قبلی قهرمان لالیگا شد، یکی امسال، توی امسال حالا میگم شاگرده خیلی زیادی داشته، حالا انزو مارسکا که تونست با لستر سیتی قهرمان چمپیونشیپ بشه، سرمربی آینده چلسی، و بعد از اونم حالا خیلی دستیار داشته دیگه، مثلا ما خواملیو که خیلی آشناست.
زمان فیروز کریمی تو فوتبال ایران اینطوری بود، هر کی دستیار فیروز خان میشد سال بعدش سرمربی
آره
میشد،
و الانم که ماشاءالله همه دستیار فیروز خان بودن یه زمانی آره. و از این جالبتر اینه که توی دورانی که همه به دنبال ساخت پپ جدیدن، مورینیو و کونته هنوز سر جاشون موندن، کسی نمیخواد بره سراغ اینها آره. و الان میبینیم که آقای مورینیو تو این سن و سال یه تصمیم جالب گرفت و قرار هستش که فصل بعد به سراغ فوتبال ترکیه بره. خیلی جالبه توی 10 فصل اخیر فنرباخچه 712 امتیاز گرفته و بعد از گالاتاسرای که 730 تا گرفته بیشتری امتیاز آورده و جالبه که توی این 10 سال فنرباخچه یک بار هم قهرمان لیگ نشده و این خیلی آمار عجیبی از
شاید نامرز خیلی وقت تصور نمی‌کردن که خوزه مورینیو بره ترکیه.
بله دقیقا، البته نباید از اینم غافل شد، فوتبال ترکیه در چند سال اخیر به خصوص بسیار در مسیر پیشرفت و ترقی بوده. اسمای بزرگی الان تو تیمای ترک دارن بازی میکنن،
همون گالاتاسرای، ایکاردی توریرا، موسلرا که چند ساله،
دریس مرتنز، خوان ماتا، اینا همه اونجا بودن. و فراموش نکنید اگر الهلال این سال حالا منهای اون خزینه‌های فوق‌العاده‌اش میاد رکورد نواختن میزنه و گینس رو جابجا میکنه، سرمربیش که آقای خورخه خسوسه سرمربی سابق فنرباخچه بوده و
یه چند سالی بود اونجا با همه هم دعوا داشت،
با همه هم دعوا داشت و اصلا باشگاه فنرباخچه علاقه داره به مربیای پرتغالی و سبکشون رو میپسنده. اصلا این حالا این داستانا هم بزنیم کنار، ولی فوتبال ترکیه بسیار داره سرمایه گذاری میکنه به خصوص
اسد قطر چیزه، اصلا هم کنن فوتبال قطر هم داره بازیکنهای عجیب غریب دارن میگیرن، هم اسد هم ادوهیل دارن بازیکنهای چند ده
اسد رافا سیلوا رو از بنفیکا گرفت و ادوهیل هم لویز آلبرتو لاتسیو رو میخواد جذب کنه که تو 31 سالگی یکی از بازیکنهای خفن سری ایتالیا
باشه. حالا این به خاطر لیگ نخبگانه، اون لیگ نخبگان به شدت در عرصه جهانی داره در واقع دیده میشه و ثمرش رو در یورو ببینید دیگه. 28 بازیکن از لیگ‌های آسیایی در رقابت‌های یورو 2024 حاضر خواهند بود که لیگ برتر ایران هم نماینده داره به لطف گورگی گبلستان.
15 از عربستان، 2 تا از کره، 2 تا از امارات، 1 دونه قطر، 1 دونه ایران.
و این فوق‌العاده است. به لطف گورگی گبلستانی ما در یورو هم برای اولین بار در تاریخ نماینده داریم. و حالا نکته اینه که گبلستانی اخیراً اعلام کرده که باشگاه پرسپولیس هنوز برای تمدید قراردادش اقدامی انجام نداده.
آره.
و شنبه داره میره در یورو. اگر اونجا هم درخشان ظاهر بشه و با توجه به این سبک بازی که داره فوق‌العاده است و بی نقص بازی میکنه، قطعاً عملکرد خوبی خواهد داشت.
البته بعد تو بازی شمسازرم برای پرسپولیس مرام گذاشته
با اینکه مسئول
آره، یعنی ریسکشو کرد که احتمال داشت اصلا یورو رو از دست بده.
یه مصاحبه دیشب انجام داد اتفاقاً خیلی جالب بود.
محمد رضا زحمتش کشید.
خواهش می‌کنم. حالا گفتش که من به مسئولین فدراسیون بهم زنگ زدن گفتن بازی نکن، مصدومی، خودتو مراقبت کن برای یورو. آیه ویلی ساینول که سرمربیشونه گفته من شما رو به عنوان یار اصلی میخوام بازی بدم، به خودت فشار نیار. اما من جواب دادم به اونها که من همه چیمو مدیون پرسپولیسم، الان که پرسپولیس به من نیاز داره نمیتونم تیمم رو تنها بذارم و با وجود مصدومیت و با درد برای پرسپولیس واقعا مرام گذاشته بازی کرد. این واژه غیرت شاید تو فوتبال ایران خیلی گم شده. بازیکن‌ها میان خودشونو غیرتمند نشون بدن، حالا هی قلب قرمز و لباس و تناب زدن.
من دانشگاه دارم میگم، نه از این جهت بحث پرسپولیس و استقلالی ها، نه بخاطر اینکه یه بازیکن خارجی واقعا انقدر احساس ایگو تعصب داره،
حرفه‌ای رفت،
حرفه‌ای فکر میکنه آره به اون پولی که داره میگیره انقدر به حال دنبال این میتونه خیلی راحت پاشو بگیره و بگه آقا من بازی نمیکنم، مثلا یورو برام مهمتره هزار تا.
و دو هفته دیگه چنین ساعتی دیگه جام ملت‌های اروپا شروع میشه، بازی آلمان و اسکاتلند که یک ماه جذاب فوتبالی همراه با کوپا آمریکا، یعنی از ساعت 4:30 تا ساعت 12 میتونید بشین جام ملت رو ببینید. 12 که جام ملت تموم شد شبکه رو عوض نکنید، همون ادامه بازی ها برید سراغ کوپا آمریکا.
بچه ها نمیدونم یادتون میاد شما زمان شموشک نوشهر رو
نگه تیموی خیلی
شموشک رو آره. یادتون میاد
ساله
آره یه سال قبل دقیقا یه سال قبل شموشک، یکی دو سال قبل شموشک یه تیمی داشتیم ارسوتر نوشه مرحوم اسماعیل افشاریان که آقای بهمن تماسبیانی رو اونجا کشف کرد و پیدا کرد و بعد اومد دیگه شموشک تبدیل شد به یکی از تیمای بازیکنساز فوتبال ایران و چقدر بازیکن به تیمای ملیمون تحویل داد. متاسفانه با فوت مرحوم مهندس درویش دیگه خانواده ایشون و راستشون نیومدن توی فوتبال دیگه، حضور پیدا نکردن و اون چرخه بازیکنسازی متوقف شد. اون تعداد زیادی بازیکن که به تیم‌های ملی تحویل داده شده بود همونجا دیگه متوقف اون، تا اینکه امسال دوباره ما در واقع دو سه سال هست ولی امسال دیگه گل کرد دیگه به نوعی تیم شهردار نوشهر دوباره توی لیگ ما و لیگ ما. و حالا یواش یواش امیدواریم که دوباره تو اون منطقه مشاهده این باشیم که این چرخه ساخت بازیکن شناسایی استعدادها فعال بشه. آقای مهندس قضایی عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو جوان، بالاخره برنامه پرمخاطب 442 در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شما شموشک رو یادتون میاد دیگه؟ حتما یادتون میاد دیگه بالاخره.
بله آقا، مگه میشه شموشک نوشهر رو یادمون بره؟ افتخار نداشتم که در رده پایه این تیم بازی میکردم.
جدی؟
بله.
چقدر خوب. حالا فکر کنم الان وظیفه شما به عنوان فردی که به حال بحث اداره تیم شهرداری نوشهر رو به عهده دارید سخت‌تر میشه به خاطر اینکه دیگه اون فضا رو تجربه کردید، خودتون به عینه دیدید. بله. که چقدر اونجا اون در واقع کارخونه بازیکن سازی فعال بود و امیدوارم که دوباره اون چرخه فعال بشه همینطوری دیگه.
خدمت شما عرض شد که البته ادبیات فوتبال نوشهر به قبل از انقلاب حکومت اسلامی برمیگرده. ما موقع تو لیگ دست یک ایران هم تیم داشتیم از نوشهر. بعد از این اتفاقات یه چند سالی خب این فوتبال اون رشد لازم رو نداشت که با حضور مهندس درویش خدا رحمتشون کنه توی فوتبال شموشک پایگذاری شد و بازیکنان ارزنده و خوبی هم به فوتبال ایران معرفی کرد که شما خودتون فرمودید. و حالا بعد از این مدت ها حدود تقریبا 3 ماهی هست که بنده افتخار خادمی مردم نوشهر رو دارم برای حالا شهرداری. تیم فوتبالش هم ادارهش بر عهده ما قرار گرفت. من حدود 7 بازی که در خدمت تیم هستم، غیر از این بازی آخر که در محشر پلی آف داشتیم، ما باخت نداشتیم. ولی خب بازی آخر خب پلی آف بود، شرایط خاص خودش شده. البته عرض کنم خدمت شما، وظیفه ما به عنوان شهرداری یعنی همه شهرداری ها همینطوری هم ایجاد نشاط اجتماعی است.
بله.
در شهرهای بزرگی مثل تهران خب ما سازمان ورزش رو داریم که متولی ورزش شهر تهران با مجموعه های ورزشی که داره، یا سازمان فرهنگی هنری که فرهنگکارها رو داریم در صد مناطق شهر تهران. ما تو نوشهر اینو نداریم و ما دیدیم که بهترین راهی که میشه نشاط اجتماعی ایجاد کرد حمایت، یعنی ادامه حمایت از این تیمه. و خب دو تا بازی آخری که ما تو نوشهر داشتیم حدود 6000 نفر هر بازی تماشاگر اومد.
خیلی عالی.
اون خاطره 20 سال قبل شموشک رو دوباره تو خاطره ها زنده کرد.
و جالبه که آقای میساقیان هم بالا سر تیم شماست که خودش سالها تو همین تیم شموشک کار کرده.
بله بله.
اکثر این بچه های تیم ملیون از زیر دست اکبر آقا اومدن بیرون.
رحمان احمدی، آقای خلعتبری، آقای مهدیزاده، آقای
محسن بنگر.
بله، آقای محسن بنگر، همه اینا نتیجه همون سالهایی است که پایگذاری شد تیم و بازیکنان خوبی رو پرورش داد. آقای میثم باو اگر اشتباه نکنم اینا بودن تو تیم. بله.
و اینکه الان برای آکادمی و تیم‌های پایه‌ای در واقع شناسایی استعدادهای منطقه هم برنامه‌ریزی انجام دادی؟
حتما. اتفاقا یکی از برنامه‌های ما همینه. ما متاسفانه حالا اینم باعث خوشحالی ما نیست، ما در تیم امسالمون حدود 70% تیم غیر بومیه. و ما این کارو داره انجام میده. چند تا تیم پایه خوب داریم که الان در سطح جوانان به رده یک کشوری اومده به نام اگر اشتباه نکنم نوین کیان نوشهره یا کیان نوین نوشهره. این تیمو ما میخوایم ازش حمایت کنیم و بازیکنای خوب نوشهری که داره تقویت کنیم و ان شاءالله در رده امیدها و بزرگسالان به امید خدا بتونیم برای نوشهر یه کاری کرده باشیم، چون ما بالاخره یه ارقی هم داریم دیگه و خودمون هم تو اون زمین شهر خاطرات خوبی داریم.
انشالله که همین روند به قول معروف که در پیش گرفتی شما ادامه پیدا بکنه، نهایتا به اونجایی برسیم که دوباره ما یه قطب فوتبالی داشته باشیم در منطقه مازندران در کنار نساجی.
و کشتی قطب ورزشی مازندران دیگه. بعد جویدار اگه حساب کنیم نوشهر کشتیگیران خوبی هم داشته.
دقیقاً. و به هر حال تعداد بازیکن‌های مازندرانی ما تو تیم‌های مختلف ملیمون انصافا خیلی زیاده، چه تو لیگ برتر چه تو لیگ‌های دیگه هم.
باید حمایت بشن دیگه هم از طرف مسئولین.
انشالله این اتفاقات بیفته. امیدوارم که به حال دفعه دیگه که با شما صحبت میکنیم بیشتر در مورد این موفقیت ها باشه. آقای خزایی از خیلی توضیحاتو ممنونم.
مخلصم.
ارادتمندم. شما خوبی داشته باشید.
یه آرزو هم کنم انشالله که فردا در ورزشگاه آزادی تیم محبوب ما قهرمان ایران شد.
آقا ما یه قضایی بند و آب دادیم
در
ادامه مدیرسازی. آره الان ما پیش پاتون در مورد مدیرسازی باشگاه پرسپولیس صحبت کردیم، اسم شما هم فکر کنم تو این لیست بعد اضافه کنیم.
ما مخلص شماییم، ما افتخارمون اینه که پرسپولیسی هستیم.
قربون شما، انشالله معید باشید آقای خزایی عزیز.
زنده باشید.
شب عالی به خیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب بچه ها، ممنونم از توضیحاتتون و نکاتی که اشاره کردید. آقای مهرزا خان، آقای یاسین خان، انشالله فردا بدون حاشیه بدون داستان بازی خوبی ببینیم، هر تیمی که شایسته است قهرمان بشه.
انشاءالله هر تیمی که واقعا لیاقتشو داره قهرمان بکنه و هر تیمی هم که لیاقتشو داره تو لیگ بعدی بمونه
با امید خدا.
توکل به خدا. من فقط یه نکته در پایین خیلی کوتاه بگم، امیدوارم تیمایی که حالا سقوط میکنن به لیگ یک اینطور نباشه که فراموش کنن مسئولین این تیما رو و بگن دیگه حالا ولش میکنیم.
دقیقاً.
چون الان باشگاه پیکان متاسفانه یکی از شایعاتی که شنیده میشه اینه که اگه سقوط کنه بحث انحلال باشگاه پیکان رو ما داریم میشنویم و این
سقوط نکنم من شنیدم بحث فروشش خیلی جدیه.
این اصلا خوب نیست. پیکان یه بار فرستاد این قضیه و سرنوشتش رو دیدین. ان شاءالله که بهترین اتفاقات برای فوتبال ایران رقم بخوره، فوتبال پاک رو ببینیم
ان شاءالله به امید خدای بزرگ. خیلی از توضیحاتتون ممنون، از دوستان شنوندمون هم ممنونم و سپاسگزار عزیزان که زحمت کشیدن پیامک فرستادن برای اون. ان شاءالله عمر بخیر باشه. هفته آینده جمعه شب بازم با 442 دیگه محضر شریفتون خواهیم بود. مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی.